آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان خوبم سلام، گپ و گفت رو میشنوید. نمایش ماداگاسکار و جناب آقای محمد حسین شهریاری کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ما نمایش ماداگاسکار رو در تماشاخانه همای سعادت در حال اجرا داریم. خیلی خالی از لطف نیست که تشریف بیارید و اینجا کارو از نزدیک ببینید و امیدوارم که ساعت‌های خوبی بگذرونیم و لذت ببریم و خنده بر لبانتون حک بشه.
سپاسگزارم آقای شهریاری عزیز. به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید از پروسه شکل گیری نمایش ماداگاسکار.
خب نمایش ماداگاسکار نوشته آقای احسان نوروزی یک سالی بود که من درگیر این نمایشنامه بودم و به هر حال بالا و پایینش میکردم، میخوندم و اینکه حالا با شخصیتاش ارتباط برقرار میکردم. به هر حال عصب جمع این اتفاق افتاد که ما تقریبا 2 ماه پیش کارو استارت بزنیم، با دوستان گلمون و بازیگران خوبمون کارو شروع بکنیم و اینکه خب تمرینای شبانه روزی کردیم، یعنی واقعا وقت گذاشتیم و تک تک بچه‌ها اون زحمتی که باید می‌کشیدن روی شخصیت پردازیشون، روی بازیشون واقعا کشیدن و حتی ما 10-15 جلسه واسه دورخانی و یافتن اون شخصیت توی نمایشنامه وقت گذاشتیم.
آقای شهریاری عزیز، در ابتدا تماشاگر وارد سالن میشه، شما تماشاگر رو در یک فضا و یک موقعیت بازسازی شده پیچیده و سورئال قرار دادید. در همون ابتدای اثر تماشاگر دریافتش این هست که با یک اثری حالا شاید سورئال و متفاوت تر، یه اثر غیر رئال روبروست. از این برامون بگید که این در دراماتورژی چگونه به این رسیدید و این فضا چگونه فضایی؟
بله شما درست میگید، ما تقریبا اینجوری دیدیم که باید حالا فضای کار به محض اینکه شروع میشه تماشاگر، چون اگر بدونید توی اتاق بازپرسی این اتفاقات میفته و خب به هر حال هممون یه دیدگاهی نسبت به اتاق بازپرسی داریم، خب ما یه اتفاقاتی توی متن و توی نمایش انجام دادیم، یعنی اینکه سعی کردیم به خاطر حالا اون بحث بصری بودنش و اون زیبا شناختیش یک مقدار ببریمش به سمت سورئال و اینکه یه مقدار فضا رو هم وهم انگیز بکنیم و بتونیم که همون توی اول به قول تئاتریا چک اولو بزنیم. خب تماشاگر با این حالت میاد تو و فکر میکنه حالا میخواد یه نمایش وهم آلود ترسناک ببینه و حالا با اون موسیقی که پخش میشه درگیر میشه و با فریاد اولی که بازیگر میزنه یه شوکی بهش وارد میشه و حالا این رفته رفته سعی میکنیم اینو تلطیف ترش کنیم و اون لحظه های قشنگ و زیبا و طنز این کار رو به تماشاگر نشون بدیم.
به لحظاتی اشاره کردید که تماشاگر با میزانسن های کمیک شما روبروست. این میزانسن ها در حقیقت چگونه شکل گرفت و این خنده گرفتن از تماشاگر چقدر براتون مهم بود؟ ما میبینیم که در نمایش هایی که این روزها به روی صحنه میره اثر تمهیدی برای خنده گرفتن از تماشاگر استفاده میشه، حتی شوخی های اروتیک، حتی شوخی های متفاوت و ساختار شکنانه استفاده میکنن برای اینکه از تماشاگر بتونن خنده بگیرن، ولی در نمایش شما اون میشه گفت حرمت تماشاگر حفظ میشه و همه چیز به اندازه است. شما از خط روی یک خط ممتدی حرکت میکنید در خنده گرفتن از تماشاگر. برامون بیشتر توضیح بدید راجع به این میزانسن ها.
خب در واقعیت حالا متن ما متن ابزورده، اون تم نمایشش ابزورده، ولی به هر حال بحث جامعه و اون فرهنگی که ما داریم و اون به هر حال خستگی ها، اون ناملایمت هایی که توی جامعه هست و افراد درگیرش هستن، به هر حال میخوان یه نمایشی ببینن که یک مقدار سر ذوقشون بیاره، یه مقدار به زندگی برشون گردونه، یه مقدار پرانگیزشون بکنه. به هر حال ما سعی کردیم که یک مقدار حالا تو دل این ابزار کمدی موقعیت رو ایجاد کنیم و به هر حال یه مقدار بحث میزانسنی بود و به تبع نگاه کردیم ببینیم که هر بازیگرمون چه توانایی رو داره و به نحوه احسن ازش استفاده کنیم. خب من معتقد بر اینم که دقیقا هم که شما فرمودید حرمت تماشاگر حفظ شه، یعنی بدم میاد که بخوایم که با هر نحوی به هر صورتی اون تماشاگر راضی نگردونیم و حالا بیایم مثلا کارهای عجیب غریبی بکنیم، به قول شما کارهای اروتیک بکنیم که بتونیم خنده بگیریم از تماشاگر. نه، در واقع ابتدای امر من هدفم خنده تماشاگر نیست، مثلا به قرآن یعنی به قول معروف اصلا سعی میکنم گول این قضیه رو نخورم، ولی خب دیدم جاهایی که میتونیم این اتفاق بیفته تلاش کردیم و این اتفاق افتاد و فقط سعی کردم با دیالوگ ها و ارتباطاتی که میتونه تو این اتاق بازجویی نسبت به افراد نسبت به بازجوی اینها پیش بیاد اون خنده ها اتفاق بیفته، نه بیشتر، و اصلا این کارو دوست ندارم.
آقای شهریری، به کمدی موقعیت اشاره کردی، دقیقاً در سوالات من هم هست و سوال بعدیم راجع به همین قضیه بود. یک کمدی موقعیتی در این نمایش شکل میگیره با توجه به فضای نمایش که اتاق بازجویی است و این اتاق خالی از اکسسوار، تقریبا یک صندلی بیشتر وجود نداره. از این صندلی من میبینم که در لحظات مختلف نمایش شما به خوبی تونستید بازی بگیرید، از این اکسسوار استفاده بکنید، از این ابزار صحنه در خدمت نمایش باشه و در خدمت این کمدی موقعیت.
درسته، مرسی از این که به این اشاره کردید. بله، خب الان توی به هر حال تئاترها دیدم اکسسوارهای عجیب غریب. شما اصلا تالار وحدت بخوای بری مثلا شاید از روی سقف یکی رو بکشن بالا، یه کارهای عجیب غریب میکنن. به هر حال ما قبل از همه این چیزا اسم خودمونو گذاشتیم هنرمند. خب هنرمند طبیعتاً یکی از وظایفش خلق کردنه و هرچه شما بتونی با امکانات کمتر با چیزهای عجیب غریب با بدون وسیله این خلق رو انجام بدی، به نظر من هم تماشاگر بهتر میپذیره، هم این که شما لذت بیشتری میبری از اون کار. خب این قضیه که ما فقط از یه صندلی استفاده داریم طبیعتاً تو اتاق بازجویی خب چیز زیادی نیست، نهایتاً البته حالا ما تو اتاق بازجوییمون اینجا 4 نفر رو داریم که به طبع اون افسرمون از بیرون صحبت میکنه باشون، 4 نفر رو داریم. خب این 4 نفر اولندش که خب وسیله‌ای نباید باشه، طبیعتاً اگه باشه به هر حال یه جوری برای خودشون یه کاری میکنن که از اونجا خلاص بشن دیگه. ما باید به هر حال به عقل و اون فکر تماشاگر و بیننده احترام بذاریم.
همون که درست است. بیشتر منظور من از طرح این سوال این بود که شما از اکسسوار هم در این کمدی موقعیت و بازی گرفتن از ابزار صحنه استفاده کردید.
بله، من زمانی که حالا درس این کار رو میخوندم یکی از اساتیدم اشاره کرد که شما برای هر چیزی مخصوصا روی صحنه توی بازیگری حالا توی کارگردانی برای هر اتفاق برای هر کاری که میخوای انجام بدی باید دلیلی داشته باشی. و خب طبیعتا وقتی من یک صندلی میذارم به هر حال به غیر از نشستن باید دلایل دیگه هم داشته باشه، یا اگر یه دستشویی اون گوشه میذارم به غیر از دستشویی کردن اونجا خب طبیعتا باید دلایل دیگه هم داشته باشه و اون اتفاقات رو ایجاد کنه و به روند قصه و نمایش ما کمک کنه. خب فکر کردیم و تلاش کردیم که با دوستان بتونیم این امر رو محقق کنیم و اینکه به قول شما از صندلی به خوبی بازی بگیریم.
و سوال آخرم راجع به میزانسن های شماست. در این نمایش از میزانسن های پویا استفاده کردید، میزانسن ایستا ندارید، این چقدر به چارچوبی که برای این نمایش در نظر گرفته بودین میخواستین این چارچوب حفظ بشه یا ایجاب متن بود که باید میزانسن های شما میزانسن های اکثرا پویا می بود و میزانسن ساکن نداشتید؟
والا توی متن اشاره ای، حالا به اون صورت شما متنم ببینید، اشاره ای زیاد به میزانسن نمی کنه. یعنی حالا اینا شاید توی اتاق بازجویی هستن و شاید همه نشسته باشن، یا شاید همه وایساده باشن، یا شاید همه رو صندلی نشسته باشن و برای خودشون دیالوگو بگن و منتظر اتفاق بعدی باشن که میخواد براشون بیفته. ولی خب از لحاظ بحث بصری و نمایشی من سعی کردم که با طراحی‌های بجا و به موقع بتونم این پیوستگی رو ایجاد کنم و این کنش و واکنش و پویایی رو ایجاد کنم که به هر حال تماشاگر یک اتفاق قشنگ رو روی صحنه ببینه و اینکه بتونه ارتباط بگیره با این اتاق حالا وهم آلود و سورئالی که ما ایجاد کردیم. در آخر هم این که خب شما اگه دقت کرده باشی تو اون میزانسنی که حالا کشیش صندلی رو از زیر پای لاغر ما برمیداره و لاغر ما میخوره زمین و در میاره درجا یه شکلات برای اسخایی بهش میده، یعنی ما حتی به اون قسمت هم توجه کردیم که همونجا هم اون انسانیته و اون اتفاق بین اینا بیفته. خب آره، میزانسن های به قول شما حالا تعریف از خود نباشه، سعی کردیم میزانسن های خوب و پویایی فقط کمک به روند قصه بکنه و اینکه تماشاگر دوست داشته باشه.
ممنون. کلام پایانی محمد حسین شهریاری.
به نام حق. زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد، پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند و با تمام وجود زندگی کن قبل از آن که نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان رسد. خدا نگهدار.
ممنونم همراهان خوبم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند حسین کوهی.